Μαστίχα γιώτο, μαστίχα σνούρα, μαστίχα δίε, σαβέτη τζούρα. Μαστίχα ένα, μαστίχα κύλα, μαστίχα στόδο, μαστίχα δαλίλα. Μαστίχ μοσλέα, μαστίχ οδία, μαστίχ ασάλα, μαστίχ νοτζία. Μαστίχ φεϊγάμπα, κόεν ο σοχάμ, μαστίχ ασρώστη, μαστίχ ασρώχα. Μαστίχ αστόγια, μαστίχ γιαλόλα, μαστίχ αμδάρδα, τσόνταρ μαλόλα. Μαστίχ δαρσάμο, γιάντζε αζάμα, μαστίχ τασάλι, χαργό δαρβάμα. Μαστίχ μονγία, μαστίχ ογόια, μαστίχ εσμάτα, μαστίχ μολόια. Μαστίχ ορόμα, μαστίχ βαζόια, μαστίχ σοδίε, βιέντε όια. Μαστίχ μπαχρέγα, μαστίχ δαρσόδι, μαστίχ ασγόνο, δόδα μοζόδι. Μπαχρέ μαράζα, μαστίχ ασσάφο, δαρφό γεβούφα, μαστίχ ασγάνο.
خدا را شکر. دوستان عزیز، اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته درباره این که انجیل و تورات تحریف نشده است دلایل ارائه کردم. در دنباله بحث قبلی میخوام این دفعه درباره صحت کتاب مقدس از روش‌های دیگر و راه‌های دیگر استفاده کنم و به عرض شما برسانم. کتاب مقدس یعنی کتابی که دنیای مسیحیت به آن ایمان دارد و آن را احترام می کند، از دو قسمت تورات و انجیل یعنی عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده است. مدت 1600 سال طول کشیده تا این کتاب نوشته شده است به دست افراد مختلف در زمانهای مختلف. 40 نویسنده مختلف با الهام روح خداوند، با قدرت الهی، با وحی الهی این کتاب مقدس را نوشتند. این نویسنده ها بعضی هاشون پادشاه بودند، بعضی هاشون ماهیگیر بودند، گروهی از آنها چوپان بودند، یکی از آنها نخست وزیر بود، بعضی ها هم پیغمبرانی بودند که از طرف خداوند مخصوصا به این مأموریت گمارده می شدند. خدا از تمام اصناف و طبقات برای نوشتن کتاب مقدس و شنیدن الهام او و درک الهامات الهی استفاده کرده. کتاب تورات شامل 39 قسمت یا 39 کتاب است و کتاب انجیل یا کتاب عهد جدید شامل 27 نسخه یا 27 کتاب که مجموعاً 66 رساله یا 66 کتاب در تمام این کتاب مقدس موجود هست. کتاب مقدس به زبان عبری و عهد جدید همینطور قسمت عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده و کتاب‌هایی که امروزه در دسترس مسیحیان و در دسترس تمام مردمان دنیا هست به زبان‌های وطنی و ملی و مملکتی خودشون هست. کتاب مقدس به بیش از 1100 زبان ترجمه شده است و در دسترس عموم مردم دنیا هست. پرفروش‌ترین کتاب دنیاست. ولی از این نکات گذشته می‌خوام توجه شما رو جلب کنم به چند نکته ای که اینها هم در اثبات صحت کتاب مقدس ما را کمک میکنن. اولین نکته این است که ما نسخه های قدیمی تورات و انجیل یا کتاب مقدس را در اختیار داریم. این نسخه های قدیمی در موزه های لنینگراد، موزه واتیکان و موزه بریتانیا موجود هست و کسانی که به این موزه ها تشریف میبرند میتونن ببینن که این کتاب ها یا نسخه های از اصل نسخه های موجود که به دست رسولان خدا نوشته شده است در آنجا موجود هست و مردم میتونن اونها را ببینن. دومین نکته‌ای که میخوام به نظرتون بیارم این است که کتاب مقدس از نظر تاریخی هم کتابی است صحیح. شما در کتاب مقدس هیچ موضوع تاریخی نمیبینید که به طور غلط نوشته شده باشد. مثلا قضیه کشتی نوح در کتاب مقدس نوشته شده است. قضیه نابود شدن دو شهر سدوم و غموره در کتاب مقدس نوشته شده است و از نظر تاریخی صحیح در آمد. قضیه دیوارهای شهر اریها که وقتی که قوم اسرائیل به آن نزدیک شدند، کلام خدا میگوید دیوارهای شهر اریها به امر خداوند ریخت و وقتی که دانشمندان رفتند و تحقیقاتی کردند، باستانشناسان متوجه شدند که به طور عجیب این دیوارها از داخل به طرف بیرون ریختند. و مسائل زیادی مثل این، از جمله قضیه کوروش و داریوش، پادشاهان مملکت خودمون کشور ما ایران، که این مسائل هم زندگی آنها، دستوری که اونها دادن، تمام اینها در کتاب مقدس یعنی کتاب تورات و انجیل نوشته شده است، به اضافه مسائل خیلی زیاد دیگر که اگر بخوام همه اینا رو ذکر کنم وقت زیادی میگیره. فقط نمونه های از برخی از اینها رو برای شما ذکر کردم. سومین نکته‌ای که میخوام نظر شما را جلب کنم این است که کتاب مقدس هیچ نکته‌ای ندارد که ضد و نقیض باشد. اگر یک نفر نویسنده کتاب مقدس بود، خب شاید میگفتید چیز عجیبی نیست که یک نفر نویسنده کتابی بنویسد و مطالبش با اون جور در بیاد. ولی شما مجسم کنید 40 نفر نویسنده مختلف در زمانهای مختلف، که اولین نویسندش یعنی حضرت موسی اولیش بود، حدود 1600 سال 1500 سال قبل از تولد مسیح کتاب تورات رو نوشت. بعدش میاییم آخرین نویسندش مثلا مکاشفه یوحنا یا رسالات دیگر، که در اونجا حدود 100 سال قبل از یا 100 سال بعد از تولد مسیح و مرگ مسیح نوشته شده است. فاصله‌ای که بین اینها هست 1600 سال است. ولی در طی این 1600 سال این 40 نویسنده که مردان خدا بودند، هیچ کدومشون مطالبشون با هم ضد و نقیض نیست. چرا؟ چون اونها نظریات خودشون رو بیان نکردن، بلکه نظر واحدی که همان نظر خداوند بوده در کتاب مقدس اعلام کردن. چهارمین نکته این است که کتاب مقدس هرگز قدیمی نمی شود. کتاب مقدس برای مردم 2000 سال قبل، برای مردم 1000 سال قبل، برای مردم 3000 سال قبل، برای هر زمانی سندیت داشته و عزیز بوده است و نوشته های آن طوری بوده است که هرگز با چیزهای ملی و چیزهای کشوری تناقضات و تداخلاتی پیدا نکرده. همیشه برای مردم عزیز بوده. مثلا تعالیم عیسی مسیح در انجیل طوری است که این تعالیم رو می شود در آفریقا پیاده کرد، این تعالیم رو می شود در پیشرفته ترین کشورهای دنیا پیاده کرد و هر جایی که مردم این تعالیم رو بشنوند میتونن با جان و دل از اون استقبال کنن و اون رو پیروی کنن. در اونجا احکامی ننوشته که به اصطلاح باعث بشه که در میان ملت‌ها و دولت‌ها و میان روحانیون کدورت‌هایی پیش بیاد، بلکه همه را با هم می‌بندد، همه را با هم در محبت پیوند می‌دهد. و اما پنجمین نکته‌ای که بسیار مهم است در مورد صحت کتاب مقدس یا دلیل بر صحت کتاب مقدس، وجود پیشگویی‌های خیلی زیاد در این کتاب است. میگویند 1/3 کتاب مقدس پیشگویی است. پیشگویی‌های خیلی جالب، پیشگویی‌های در مورد تولد عیسی، در مورد معجزات عیسی، در مورد مرگ عیسی، در مورد زنده شدنش، در مورد بازگشت او به آسمان و باز در مورد روز رستاخیز که تمام مردگان بایستی زنده بشن و داوری خدا حتی بهشت. تمام این چیزها مثلا در کتاب تورات پیشگویی شدند. یعنی اگر ما فرض کنیم اصلا کتاب انجیلی هم وجود نداشته باشد، مسیح را می شود از لابلای نوشته های انبیا در کتاب تورات و از لابلای پیشگویی های آنها کاملا شناخت، چون که اونها تصویر کاملی از عیسی مسیح فرزند روحانی خدا را در اونجا کشیدند که هر خواننده متوجه می شود. در تورات مثلا نوشته شده است که روزی باکره حامله خواهد شد و پسری خواهد زایید. در جای دیگر می گوید آن پسر اینطور می گوید ولدی به ما بخشیده شد که او سرور سلامتی است، سرور صلح است و همینطور سلطنت بر دوش او خواهد بود، پدر سرمدی ما هست و چیزهایی مثل این. در مورد عیسی مسیح مخصوصا این پیشگویی ها شده است که اینها فقط گفتم شمه ای از هزارها پیشگویی که در کلام خدا آمده است بود. در مورد مثلا خود عیسی مسیح فقط 300 پیشگویی در کتاب تورات موجود هست که بر خواننده کاملا واضح می شود که چنین کسی بایستی ظهور بکند و چنین کسی که ظهور می کند دارای چنین صفاتی خواهد بود. باز یک پیشگویی جالب دیگری که برای شما خیلی جالب خواهد بود این است که در کتاب حزقیال نبی در باب 26 در باب 26 آیه 24 در باب 36 معذرت می خوام آیه 24 چنین آیه هست، من کمی از آیه های جلوترش می خوانم، از آیه 22 می خوانم که واضح تر بشود. می گوید بنابراین به خاندان اسرائیل بگو خداوند یهوه چنین می فرماید ای خاندان اسرائیل، من این را نه به خاطر شما بلکه به خاطر اسم قدوس خود که آن را در میان امتهایی که به آنها رفته بی حرمت نموده اید به عمل می آورم و اسم عظیم خود را که در میان امتها بی حرمت شده است و شما آن را در میان آنها بی اسمت ساخته اید تقدیس خواهم نمود. خداوند یهوه می گوید هینی که به نظر ایشان در شما تقدیس کرده شوم آنگاه امتها خواهند دانست که من یهوه هستم. و این قسمت را دقت بفرمایید، می گوید در آیه 24 و شما را از میان امتها می گیرم و از جمیع کشورها جمع می کنم و شما را در زمین خود در خواهم آورد.